بیرون دست در دست پخشان و آن وقت با هم عطرهای زیادی را بو خواهیم کرد. آن موقع هنوز خبری از حکم اعدام نبود. یعنی من که با پخشان والیبان بازی می کردم یا با جوانا از کونگ فو که خوب بلدش بود حرف می زدیم و بعد می گفتم رقص کردی یادم بده، آن موقع نمی دانستم که دارم با دو محکوم به اعدام روز را شب می کنم. روزی دفتری از بیرون زندان به دستم رسید که نشانی از کردستان داشت. بارها آن را ورق زدم اما نمی توانستم چیزی در آن بنویسم. یک شب حوالی ساعت 11، یک ساعت مانده به خاموشی بند، همان ساعتی که زندانی ها تون تون چای می خورند و حرف می زنند تا ساعت 12 به تختشان بروند و بند در سکوت فرو رود، پخشان و جوانا سر میز معروف به میز نسرین جون نشسته بودند و حرف می زدند. دفترم را بردم و بی مقدمه نشستم. معمولا این کار را نمی کردم. گذاشته بودم صمیمیت خودش راهی پیدا کند میانمان. انگار که آن شب وقتش بود. دفتر را بردم و از داستان آن گفتم. گفتم که میخواهم در این دفتر بنویسم اما نمیتوانم. جوانا دفتر را گرفت، بو کرد و گفت من برایت مینویسم و تو بعد از آن شروع کن. و نوشت:
لای هلوی برزفری برزمجی، چون بجی شرط نوک چند بجی، جینی کرتو به حلوی مردن، نک پناب و قلی رو رش بردن، قل هزار سال جیابم ترزه، بلا میسته حلو سر برزه.
در نزد عقاب بلند پرواز آسمان ها چگونه زیستن مهم است، نه چه اندازه زیستن، کوتاه زندگی کردن. کلاغ به این شیوه زندگی کرد، اما الان عقاب سر بلند است. اما پایین شعر فقط اسم خودش را ننوشت، نوشت جوانا و پخشان. وقتی دفتر را گرفتم و اسم جفتشان را دیدم خندیدم و گفتم پس دیگر شروع می کنم. مدت زیادی از نوشتن این شعر در این دفتر نگذشته بود که آزاد شدم. فرصت نوشتن در آن در زندان از دست رفت و حالا چند ماهی است که هر چند روز یک بار آن را بر می دارم، بو می کنم و دست می کشم روی شعر و اسم آن دو نفر. چند وقت پیش در یک مهمانی دست دوستم را گرفتم و گفتم بیا کردی برقصیم. مهمانان نگاه می‌کردند و لابد با خودشان می‌گفتند اینها که کرد نیستند و من در دلم می‌گفتم به یاد پخشان، به یاد جوانا و بغض گورت می‌دادم و می‌خندیدم. شنیدم محکمند، حتی همان روزهای لعنتی که حکمشان را ابلاغ کردند هم محکم بودند. شنیدم جوانا این روزها بیشتر قصه نرگس را می‌خورد تا خودش که با پای جراحی شده به بند برگردانده شده و نمی‌تواند از تخت پایین بیاید و من این بیرون دست بسته اینها را می‌شنوم و فقط بغض می‌کنم و لال نشستم سر جایم. بعد فاجعه خودش را محکم می‌کوبد توی صورتم، فاجعه‌ای به نام اعدام که نوشتن از آن از سخت‌ترین هاست.
با درود به بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، با یکی دیگر از برنامه این تلویزیون امروز جمعه دوم آذر ماه 1403 22 نوامبر 2024 با ما همراه شوید. برنامه امشب به گفتگوی پروانه وزیری با شیوا صبحانی و سارا سالمی به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان اختصاص دارد. رژیم اسلامی حمله به اسرائیل تحت نام وعده صادق سه را به عقب انداخته اما حکم اعدام برای مخالفین رژیم را افزایش داده است. بیدادگاه‌های قوه فاسد قضاییه برای 6 نفر از دستگیر شدگان جنبش انقلابی مهسا در اکباتان تهران حکم مرگ صادر کرد. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که به 25 زندان گسترش یافته وارد 43 هفته خود شده است. این کارزار از مردم شریف ایران می‌خواهد با اتحاد عمل و همبستگی به صورت فعالانه صدای زندانیان گمنام و بیپناه در صف اعدام باشند. سرکوب مردم ایران از اهداف غیرقابل تغییر رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی مردم ایران را بزرگترین تهدید برای موجودیت خود می داند و از دستگیری، شکنجه و قتل مردم ایران دست بر نمی دارد. انقلاب مردم ایران به عمر رژیم اسلامی و مجازات مرگ پایان خواهد داد. با لغو حکم مرگ شریفه محمدی که نتیجه اعتراضات گسترده در داخل و خارج کشور بود، پرونده به یکی از دادگاه‌های دیگر سپرده شد که قاضی آن پسر قاضی احمد درویش گفتار است که حکم مرگ برای شریفه محمدی را صادر کرده بود. دادگاه شریفه محمدی که قرار بود در تاریخ 24 آبان برگزار گردد، به شکل غیرمنتظره از سوی دادگاه لغو شد و با بیش از یک ماه تأخیر به تاریخ 29 آذرماه موکول گردید. بینندگان عزیز، اکنون توجه شما را به ادامه برنامه و گفتگوی پروانه وزیری با شیوا صبحانی و سارا سالمی به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان جلب می‌کنم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیرد.
با درود و خوش آمدگویی به مهمانان عزیز سارا سالمی و شیوا صبحانی، فعالان زن سوسیالیست و کمونیست. سلام و درود فراوان دارم به بینندگان عزیز تلویزیون به پیش. روز 25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنانه که در سال 1999 در سازمان ملل نامگذاری شد. زنان در کمتر کشوری در دنیا هست که در معرض خشونت‌های سیستماتیک و سازمانیافته دولتی باشند، به خصوص زنان خاورمیانه. خشونت علیه زنان در ایران ریشه‌های پدرسالارانه، فرهنگی و مذهبی هم داره. همه اینها ایران رو به یکی از بزرگترین کشورهایی که انواع خشونت‌ها به زن اعمال میشه رو داره و این خشونت تبدیل شده به نهادی نشدن و یک در مقابلش یک مقاومت گسترده زنان رو برانگیخته. انواع خشونت ها که همطور میدونی در محیط کار، محلهای دانش آموزی یا آموزشی، خانواده، زندان ها جریان داره. بهتره که آدم بسیاری از این خشونت هایی که پنهان هست و صحبت کردن از اونا تابو هست یه ذره بشکافید. طبعا نمیتونیم به همه این سوالاتی که در این یه ساعت با شما داریم گنجونده بشه، ولی میخوام از سارا جون بپرسم که ریشه خشونت علیه زنان و ویژه در ایران در کجاست و از کجا شروع میشه؟ بفرمایید.
با سلام به شما رفقا پروانه و شیوای عزیز و بینندگان گرامی تلویزیون بپیش، متشکرم از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید. بله، همونطور که گفتید 25 نوامبر سال 1999 سازمان مجمع عمومی سازمان ملل این روز رو به عنوان به حساب روز الغا یا محو خشونت بر زن نامگذاری کرد. روزی بود که برای گرامی داشته خواهران ماربال در جمهوری دومینیکن روز قتل اونها بود که این یک قتل به هر حال یک خشونت دولتی بود، منتها به عنوان سمبولی از به حساب تمام خشونت های که بر زن روا میشه در سرتاسر جهان، چه دولتی و سیاسی، به شکل تجاوز و شکنجه در زندان، چه خشونت در جامعه یا خانواده به هر شکلش، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، روانی که بر زن بودن به دلیل زن بودن چه در عرصه خصوصی یا چه در عرصه عمومی اعمال میشه، در واقع برای تلاش برای به حساب مبارزه با این خشونت و الغای این خشونت ها، محو این خشونت ها، از بین بردن این خشونت ها، در این چیزی که میشه گفت، من میتونم بگم اینه که خشونت بر زن خودش از یک طرف ناشی از نابرابری هایی که زنان اونها مواجه هستن و از طرف دیگه به نوبه خودش میتونه مانعی بر سر راه مبارزه زنان برای برابری تو همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و غیره بشه. در واقع پیام این روز جهانی این هست که خشونت علیه زنان هیچ مرز جغرافیایی، ملی، نژادی از این چیزا نمیشناسه و در واقع در انواعی از روابط در محیط‌های اجتماعی و خانوادگی، در عرصه‌های عمومی و خصوصی توسط آزارگران مختلف از دولت‌ها تا گروه‌های دیگه اجتماعی انجام می‌گیره. این یه چیزی که به هر حال ثابت شده است، قابل مشاهده است، اینه که خشونت خانگی به هر حال توی خشونت خانگی من دارم اولش داشت صحبت میکنم که نوع بسیار بسیار روزمره و پیش با افتاده خشونت در مناطق مختلف جهان، از آسیا تا حوزه مدیترانه، تا حوزه بالکان، تا آمریکای لاتین و به خصوص آمریکای لاتین رو در بر میگیره و هر سال چند هزار زن در سال حتی به قتل میرسن به بهانه های مختلف. البته این وضعیت تنها به جنایات خانگی، به خشونت خانگی محدود نمیشه طبعا و خشونت های رایج در جامعه، در محیط کار، در محیط های آموزشی و غیره را هم در بر میگیره. حالا این روزها در دوران ما با رشد و گسترده شدن به حساب تکنولوژی های نوین و اینترنت اینا، خودش این خشونت یه اشکال تازه هم به خودش گرفته و ما امروز شاهد خشونت های سایبری و آزار و اذیت جنسی آنلاین برای زنان هست. به هر حال در مورد خشونت های دولتی هم که خب نیازی به توضیح واضحات نیست که این نوع از خشونت مستقیما توسط مراجع قدرت سیاسی و قضایی اعمال میشه در همه جا. اون چه که میشه گفت اینه که هیچ کدوم از این خشونت‌ها رو نمیشه خارج از چارچوب سیاسی اجتماعی به حساب فراگیرنده اون تجزیه و تحلیل کرد. عرصه خصوصی در پیوستگی با عرصه عمومی، جامعه و دولت عمل میکنه و همه تغییر و تحولات در فضای عمومی، عرصه خانواده و موقعیت زن رو در خانواده هم تحت تاثیر قرار میده. یا به عبارت دیگه من خواستم بگم که خلاصه این که این تو هر کدوم از جوامعی که زنان تحت تاثیر این خشونت ها قرار دارن، علت تداوم حداقل چنین وضعی رو در واقع میشه در ساختارهای اجتماعی سیاسی اون جستجو کرد و در واقع دین و مذهب هم به عنوان واقعیت های فرهنگی که حافظ و نگهدارنده و پاسدار این وضعیت هستند به کمک این ساختارها میان. اون چیزی که در درجه اول قابل مشاهده است اینه که در همه این جوامع در واقع قوانین جزایی این کشورها به یک نوعی به نحوی دست مردان رو برای اعمال جنایات، جنایاتی که در خانواده به نام بیشترینش به نام جنایات ناموسی شناخته میشه، باز میگذاره و قوانین و سنت هایی که با در واقع قوانین دولتی، قوانین وضع شده رسمی با سنت هایی که میتونن دینی و فرهنگی باشن و مشوق این رفتار رو هستن یا مستقیما ازشون الهام میگیره، مایه میگیره یا باشون کنار میاد. در ایران همونطور که گفتید خشونت بر زن سیستماتیک دولتی است، سیاسی است، در جامعه منتشره، یک خشونت بیرحم خانوادگی هست، از تمام انواع خشونت های در جهان ترکیب شده و در همه سطوح جاریه. در واقع سرمایه داری در بسیاری از نقاط جهان تداوم کارکرد خودش رو حتی در احیا و حفظ سنت ها و فرهنگ پیشا سرمایه داری از جمله دین و مذهب پیدا کرده، از جمله در ایران که نمونه مشخصش هست که سرمایه داری حاکم با چماق اسلام به عنوان چوب دست به جان زنان افتاده و سرکوب زنان با این چماق پیش میره. در واقع اگه بخوام خلاصه بکنم اینه که نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی نقش سنت و فرهنگ مرد سالار در واقع در تداوم تبعیض و خشونت نمیتونه سایه بندازه بر این واقعیت که نظام سیاسی در واقع تو پروروندن و باستولید چنین سنت هایی خب سهم تعیین کننده داره و مثلا جمهوری اسلامی از طریق قوانین شرعی و اسلامی و مدرسه و رادیو و تلویزیون قالب های جنسیتی یک نرم های رفتاری بساب مرد سالانه را به خورد جامعه میده و تلاش میکنه که به این نه فرودستی زن رو که ریشه های تاریخی تر داره، ریشه های پدر سالارانه قوی محکمی داره، در واقع نهادینه کنه و تحکیم کنه. قوانین مهم جمهوری اسلامی، نه فقط قوانین مربوط به جزا، در برحال درباره جایگاه زن، حالا یک نوع ارزش مثلا نیمه انسانی زن در همه، در شهادت، ارث، دیه، حضانت فرزند، طلاق، چند همسری، خلاصه همه اینا در واقع در جهت انکار فردیت مستقل زن و به عنوان تثبیت مرد به عنوان اختیاردار زن به کار میره. در واقع میشه گفت هیچ اصلاحی تو این قوانین از یک طرف دیگه تا زمانی که موجودیت زن به عنوان فرد مستقل به رسمیت شناخته نشه مؤثر نیست. به علاوه یه چیز خیلی مهمتر هست، نکته خیلی مهمتری که بر همه اینها برها ناظره، این هست که به حکم همه به حساب تجارب تاریخی شرایط اجتماعی صرفا با وضع قانون دچار تحول نمیشه. قوانین خودشون بازتاب دهنده به نوعی توازن سیاسی در یک مقطع معین از تاریخ باقی میمونن. به هر حال نکته دیگه هم که باش بهش توجه کرد این است که زنان یک گروه یک دست و یک پارچه نیستن که خودشون به طبقات و گروه های اجتماعی مختلف تقسیم میشن و تأثیرات تبعیض و خشونت مطابق با جایگاه اجتماعیشون صورت میگیره. دیگه همه اینو میدونن، دختران خانواده های فقیر با و تنگ دست با ازدواج های اجباری با های فقر اقتصادی خانواده رو میپردازن و یا برای به حساب گریز از این محرومیت ها و فشار ها و ممنوعیت ها، ممنوعیت های اجباری که بهشون تحمیل شده، دست به خودکشی میگذنن، از خانه میگریزن، مجبور به فروشی میشن و بقیه فجایع و آسیب هایی که میشناسن. در واقع همه همینطور ازدواج های اجباری، کودک همسری، اینا همه به هر حال فجایع خانگی حتی مسئول اصلیش این ساختارهای اجتماعی و اقتصادی هستند که در واقع زنانی رو محکوم به این سرنوشت میکنن که پول خرید آزادی خودشون رو ندارن. مؤثرترین راه در واقع با سنت مبارزه و مقابله با سنت‌های پدر سالار و مرد سالار این هست که همراه با کار فرهنگی و افشاگری روشنگری که همیشه لازمه، به نوعی از طریق تلاش برای ایجاد تحولات اجتماعی و رفاهی تأثیرات اونها رو خونسا کرد. مرسی. البته
ساره جان بله،
الان تموم میکنم
به این برخواهیم گشت به این سوالی که الان دارید جوابشو میدید.
بله بله، من در یه سطح کلی میخوام بگم که کلن ما به هر حال از بساب ضرورت تغییرات کلان در ساختارها صحبت میکنیم، ولی این به هیچ عنوان مانع از این نمیشه که راه حل‌های بساب فوری رو در نظر بگیریم، برای اینکه مسئله مثل مسئله خشونت یه مسئله اورژانسه. و به یک عبارت دیگه میخوام بگم که حتی مبارزه با این راه حل‌هایی که برای مبارزه با این خشونت‌ها، این شرایط اورژانس توصیه میشه، پیشنهاد میشه، پیش گذاشته میشه، خودش جزء روندی از اون تغییراتی که برای به حساب تحولاتی کلان لازم هست. من چیزی که میتونم بگم این هست که علاوه بر آموزش، آخرین جمله‌ای که میخوام جمع‌بندی کنم این بحث اینه که آموزش و فرهنگ سازی مهم هست، به خصوص وقتی به شکل جمعی صورت بگیره، اما در مجموع من میتونم این نتیجه رو بگیرم که مبارزه رو باید بر مبنای توانمند سازی زنان استوار کرد. مبارزه اورژانس رو توانمندی به شرطی میتونه مؤثر باشه که این هم به شکل بساب در سطوح قابل دسترس به شکل جمعی انجام بگیره. به عبارت دیگه بساب در جمع ها تشکل های محلی یا محلی که در اونها به هر حال با تکیه بر تدبیر و ابتکارات جمعی بشه مقاومت در برابر خشونت و راه های پیشگیری از اون رو پیدا کرد و همینطور ساختارهای بساب تشکل‌ها یا جمع‌هایی که بتونه مأمنی باشه برای حمایت عملی و مؤثر از زنانی که تحت خشونت قرار می‌گیرن. این راهی است که در بعضی از کشورها مثل کشورهای آمریکای لاتین تجربه شده و تا اندازه‌ای جواب داد.
ممنونم ازت. شیوا جان، رژیم اسلامی مدافع همطور که گفتم یک خشونت سیستماتیک علیه زنان هست و قرآن و مبنای اون خشونت زنان قرار داده و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بزرگترین حرکت مبارزاتی مردم ایران علیه رژیم اسلامی بود. اما با فکر میکنی با سرنگونی رژیم اسلامی و جایگزینی اون با یک حکومت غیر دینی راه برای کاهش خشونت علیه زنان باز خواهد شد؟ منتها ارتجاع فرهنگی توجیهگر خشونت علیه زنان که چند دهه به جامعه ایران تزریق شده با سرنگونی جمهوری اسلامی تمام نشدنی است. از نظر شما کدام اقدامات رو باید در دستور کار بذاریم تا این فرهنگ ارتجاعی متأثر از اسلام رو تضعیف کنیم و راهی باشه برای بازگشایی علیه خشونت به زن؟ بفرمایید.
بله، منم خدمت شما رفیق پروانه، رفیق سارا و همکارانتون که زحمت این برنامه رو میکشن از سلام دارم. به نظرم هم شما و هم رفیقمون سارا خیلی به درستی به ریشه های ستم بر زن اشاره کردیم که یک مقوله تاریخی است، محدود به جغرافیا طبقه خاص و یا ملیت خاصی نمیشه، در سراسر جهان گسترده شده. چیزی که مهم هست در رابطه با ستم بر زن، من فکر میکنم اینه که وقتی توضیح تاریخی میدیم چرا و چجوری ستم بر زن به وجود میاد، فقط توضیح نیست، در واقع موضع ما برای یک آلترناتیو سیاسی هم هست. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که خب وقتی تاریخ ستم بر زن رو توضیح میدیم که در واقع با از ابتدای جوامع تقسیم کار عادی بین زنان و مردان وجود داشته، ولی این تقسیم کار ناشی از طبیعت بوده. به محض اینکه در یک جامعه انباشت صورت میگیره و عده‌ای میتونن دسترنج یک جامعه رو به نحو خودشون ضبط و ثبت بکنن، این تقسیم کار به یک ستم طبقاتی تبدیل میشه. یعنی ستم بر زن دقیقا ربط داره به وضعیت یک جامعه، یک رابطه اجتماعی منطبق بر روابط تولیدی. برای همین وقتی این رو توضیح میدیم دیگه، در روند برای تاریخ ستم بر زن در جوامع مختلف، حتی از فئودالی و این برای سیستم متأخر سرمایه داری، این تغییر پیدا میکنه. ستم بر زن به طور ناموزون در یک جاهایی به نفع زنان تعدیل شده، اما چیزی که مهم هست و برجسته است اینه که این ستم به صورت سیستماتیک وجود داره. یعنی وقتی رفیق سارا میگه خشونت دولتی، در واقع خشونت حاکمیتی بر سراسر دنیاست و ناشی از روابط اجتماعی کالای سرمایه‌دارانه است. یعنی ما نمیتونیم، این درسته که جمهوری اسلامی یک سیستم تئوکراتیکه که از روز اول که اومده زنها رو مشخصا هدف قرار داد و اونها رو تمام تلاشش رو کرد که به کنج خانه برونه، اصلا زنها رو از صحنه به اصطلاح اجتماع محو و نابود بکنه، هویت اصلا زنها رو نمیخواست وجود داشته باشن. وقتی میگیم حجاب، تمثیل حقارت و مشکلاتی است که به صورت سیستماتیک بر زنان به هر حال اعمال میشه و این جنگی که الان علیه زنها وجود داره در مبارزه با حجاب، جمهوری اسلامی نمیخواد موقعیتش رو به عنوان به هر حال یک سیستم تئوکراتیک از دست بده. و در هم میبینیم که روزانه در واقع در یک جنگ چجوری در مقابلش مقابله میکنن و ایستادگی میکنن. منتها خودتونم به نوعی اشاره کردیم که در واقع این فرهنگ پدر و مرد سالاری فقط ناشی از یک دین اسلام، یعنی مشخصا اسلام، و علل عموم دین نیست. یعنی فرهنگ پدر مرد سالاری یک تاریخی داره ادیانی که به هر حال کتاب دارن مثل مسیحیت، یهودیت و اسلام و اینا، مخصوصا اسلام خیلی به صورت سیستماتیک در منطقه خاورمیانه و بخشی از آفریقا اینا خیلی سیستماتیک زنان رو تحت سیطره قرار دادن، سرکوب میکنن، ولی همش نیست. در یه جاهای آداب و سنن و رسوم هست و در یه جاهایی که مثلا با ستمهای دیگه که مثل ستم ملی مثلا در کردستان، در بلوچستان یا در بین عرب ها، وقتی اینها با هم تنیده میشن، با هم قاطی میشن، شکل پیچیده تری به خودش میگیره. یعنی در واقع این صحبتی که هست این که جمهوری اسلامی حداقل اگه بره نه تنها قطعا به نفع زنان هست، اسلام سیاسی در چارچوب جغرافی به هر حال فقط ایران نیست، در کل خاورمیانه و مشخصا آسیا یک شکست بزرگی برای اسلام سیاسی، برای جمهوری اسلامی به مثابه ادامه دهنده سیاست های کشورهای امپریالیستی. این درسته، به هر حال هر آلترناتیوی که بعد جمهوری اسلامی بیاد قطعا اسلام اگر در حاکمیت نمونه یک تعدیل اساسی در وضعیت زنان خواهد شد. ولی مسئله اینه که با دقیقا همین الان که جامعه در تب و تابه و جنبش به هر حال رهایی زنان این همه هزینه داده و واقعا خیز برداشته برای سرنگونی جمهوری اسلامی، اینه که روی این مسئله انگشت بذاریم که فقط با رفتن اسلام، با رفتن دین، با رفتن جمهوری اسلامی ستم بر زن هم از بین نخواهد رفت. خب شما میدونید، شما در کشورهای اروپایی، در کشوری مثل آمریکا یک صنعت بزرگی وجود داره در رابطه با قاچاق انسان که اتفاقا متصل هست به صنعت سکس و به هر حال پورنوگرافی که میلیاردها دلار درآمد داره و 60% این سود کلان ناشی از قاچاق انسان و مشخصا صنعت سکس و پورنوگرافی جیب کسانی میره که آمریکایی هستن. بنابراین همین الان هم درسته که باید بکوبیم که اسلام به صورت یک به هر حال مخصوصا جمهوری اسلام به عنوان یک سیستم دین مدار سرمایه داره، یکی از مؤلفه های خیلی مهم در سرکوب زنان بوده، مانع آزادی اونها شده، ولی باید به روشنی هم بگیم تا زمانی که سیستم سرمایه داری روی کار هست و کار میکنه در هر کجای دنیا که باشه، این ستم علیه زنان در جریانه.
من سوال بعدیمو از سارا میکنم که آیا انواع تشکلهای مستقل زنان سهمی در مثل تشکلهای محیط کار، محیط زندگی و کلن در جامعه، آیا سهمی در موفقیت زنان برای رسیدن به خواستایشون به نظر تو دستیافتنی هست اگر تازه تشکلهای بشه تشکیل بشه در ایران؟
بله، به نظر من سهم عمده‌ای دارم و ممکن هم هست کاملا. مهمترین وجهش به نظر من ایجاد اعتماد به نفس و اطمینان به قدرت جمعی، یعنی در واقع از خلال تشکل‌های توده‌ای و مبارزه متحد و دست جمعی هست که آگاهی به ظرفیت و توان مشترک حاصل میشه. من به نمونه از کارگرد اینو تشکل‌ها سعی کردم خیلی خلاصه توی جواب سوال قبلی در مورد خشونت روزمره بر زنان اشاره کنم، ولی طبعا این محدود به مسئله خشونت نیست. عادت بر این هست معمولاً که رسیدن به همه خواستا رو فقط از طریق طرح مطالبه که طرف مطالبه هم غالباً دولت یا نهادهای وابسته به اون هستن، با کمک ابزارها و فشارهایی مثل تظاهرات، فشارهای خیابانی اینا ببینیم. در حالی که مبارزه جمعی اشکال و صور دیگه‌ای هم داره که بی توجهی به اون سازنده نیست. روشنه که میخوام بگم بعضی از خواستا واقعا تنها فقط از همین طریق، یعنی به شکل مطالبه از ارگانهای قدرت قابل تحقق هستن، مثلا خواستی که به تغییرات در قوانین موجود مربوط میشه. یا اگر بخوایم یه مقایسه دیگه فراتر از موضوع صحبتمون بکنیم، گسترش بدیم اینو، خواست مثلا اضافه دستمزد، پرداخت مزدهای مستمری بازنشستگی، اینا هر اونچه که به این مسائل مربوط میشه فقط از طریق طرح مطالبه از کارفرما یا دولت ممکنه با کمک فشارهای بیرون. اما خواستهایی هم هستن که میشه اونها رو در عمل متحقق کرد به نیروی خود و بعدا برای دارندگان قدرت در واقع چاره‌ای جز پذیرفتن اونها نگذاشت. به عنوان مثال به همین حجاب اجباری نگاه کنید. لغو عملی حجاب اجباری محصول یک مبارزه جمعی و فردی 40 چند ساله است. از همین به حساب اعتراضات 1401 شروع نشده. نقطه اوج اون در خیزش به سازن زندگی آزادی بود که اونم در اعتراض به یک خشونت و قتل دولتی بر سر حجاب اجباری در گرفت. این مبارزه طولانی زنان، مجبورم در مورد خاص حجاب هنوز دارم صحبت میکنم، با تظاهرات عظیمی شروع شد که با مطالبه داشت، مطالبه لغو طرح قانونی حجاب اجباری و به حساب سایر مواد زن ستیزی که ساخته بودن برای اینکه زنان را به خانه روانه کنن. در ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی از 8 مارس 1358 که در واقع در توازن قوای اون دوران تونست به همین وسیله به همین شکل رژیم اسلامی رو عقب برونه، چند سباهی پروژه اون رو به هر حال به تأخیر بندازه و بعدا زنان در طول عمر جمهوری اسلامی بدون اینکه قانون حجاب واقعا تغییری کرده باشه یا هر روز جلوی مثلا وزارت دادگستری جمع بشن برای اینکه بگن حجاب اجباری لغو باید گردد، حجاب اجباری رو عملا کنار زدن و تا ابعاد این مبارزه عملی به اینجای رسید که میبینی. همین چند ماه پیش هم به دنبال قانون به حساب عفاف که میخواست مثلا در جهت تحکیم حجاب اجباری عمل کنه، زنان بی حجاب بیشتری در خیابون‌ها ظاهر شدن. یعنی در واقع عملا زنان حجاب اجباری رو به نوعی در عرصه عمومی لغو کردن، خودشون لغو کردن. حالا اینکه چه بلایی بر سر قانون حجاب اجباری بیاد یا نیاد رو من نمیدونم، اما در هر حال میخوام بگم یک قدرت دوگانه سر این مسئله حداقل به وجود اومد. حالا فراتر از این مثال و برای اینکه تاکید کنم بر اهمیت به صد دستاوردهای عملی، به تشکل‌های توده‌ای زنان برمیگردم. حساب زنان منظور وقتی صحبت میکنم اکثریت زنان جامعه، یعنی زنان طبقه کارگر و زنان اقشار متوسط و خرده بورژوایی که شرایط زندگیشون نزدیک به یا مشابه با شرایط زندگی کارگران هست، منظورم هست نه زنان بورژوا. من اینجا منظورم بیشتر از تشکل هم بیشتر تشکل‌های محلی که میتونن در همه امور جاری و زندگی روزمره دسته های بزرگی از زنان به حساب ابزاری برای برقراری نوع قدرت دوگانه باشن. شما تصور کنید که چند تشکل محلی زنان زحمتکش بتونن بخشی از کار خانگی زن رو به حساب اجتماعی کنن. با ایجاد آشپزخانه محله، مهد کودک، شیرخوارگاه، صندوق مالی مشترک برای امور رفاهی محله. این رو هم میدونیم که عموماً فقط میخواستم اهمیت، هرچند یه چیز امر خیلی خردی به نظر برسه ولی اهمیتش واقعا از این نظر که به حساب کار به حساب خانگی رو تبدیل میکنه به یه کار اجتماعی مولد، خودش یک به حساب اهمیت عظیمی در به حساب مسئله زن ایفا میکنه. اینا رو باید از نظر دور داشت، منظورم اینه. حالا شما تصور کنید همین تشکل‌های محلی کوچیک در همین سطح میتونن بعداً آزمایشگاه‌هایی بشن برای تجربه در سطح به حساب اشکال تولید اجتماعی شده. به این ترتیب میخوام بگم زنان زحمتکش میتونن به نیروی ابتکارات، تدابیر جمعیشون، به همت خودشون زندگی روزمره خودشون و خانواده و محله رو تغییر بدن و در نتیجه به توانایی عظیمی که این نیرو میتونه باهاش شرایط کار و زیست رو به شکل ریشه‌ای متحول بکنه پی ببره. این خودش در خودش یه انقلابه، در حالی که قوانین نابرابر و ستمگران و خشونت تا همچنان موجودن ولی در سطح این تشکل‌ها آلترناتیوهای دیگه ای تجربه میشه که نه تنها از بعضی از این قوانین وحشیانه عبور میکنه بلکه در واقع در یک سطح به حساب خرد و کوچک ساختارهای اجتماعی نظام حاکم رو، سرمایه داری رو میتونه به چالش بگیره. همین نوع تشکل ها هستن که در واقع در شرایط انقلابی میتونن به ابزار قدرت دوگانه در سطح وسیع و حساب کسب قدرت سیاسی هم مبدل بشن. در حال مهم اینه که فضایی به وجود بیاد که عملیات زنان رو تو اتحاد و عمل مشترک و جمعیشون تضمین کنه و اونها رو در تغییر برای بهبود موقعیت خودشون توانمند کنن. من نمیدونم دو کلمه میتونم در مورد تشکل‌های محل کار بگم که میدونم یه بحث کشافیه و بسیار حاشیه سازه. نه اینجا برای که خیلی وقت نگیرم فقط به یک جنبه از این هم اکتفا میکنم، از اونجا که به هر حال این بحث مربوط محل کار مربوطه و نه یک تشکل سراسری خیالی، و از اونجا که به هر حال تقسیم جنسی کار در ایران چه به شکل به اصطلاح طبیعی، یعنی در مشاغلی که نیروی کار زنونه اونها رواج داره، و چه به شکل مصنوعی، یعنی به اراده متولیان جمهوری اسلامی در جداسازی زنان و مردان در محل کار، در همه سطوح برقرار. در نتیجه تشکل محل کار تو محیط‌های کاری زنانه خود به خود تشکل مستقل زنان خواهد بود. و یعنی اگر هم به ضرورت تشکل کارگری در محیط کار قائل باشیم برای اکثریت قاطع کارگران زن، این تشکل زنانه خواهد بود چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. اینجا هم میخوام همین رو بگم، دوباره بحث بر همین در این مورد خواستم، یعنی در مورد تشکل‌های محیط کار هم بحث بر اینه که در مجموع فضایی به وجود بیاد که عملیات زنان رو در اتحاد و عمل مشترک و جمعی تضمین کنه و اونا رو به حساب برای تغییر بهبود موقعیت خودشون توانمند کنه. و کیست که نداند که وقتی زنان کارگر توانمند و قادر بشن بتونن مسائلشون رو حل کنن، کل جنبش کارگری در ایران که ارتقا پیدا کنه.
ممنونم. میدونم که این بحثا خیلی طولانی میشه اگه بخوایم در موردش بحث کنیم. امیدوارم یه وقت کنیم که دوباره این یه برنامه جدید بذاریم. به هر حال وقت کم است و صحبت زیاد. شیوا جان، کدوم یکی از آلترناتیوهای علیه رژیم اسلامی مثل جمهوری خواهان، سلطنت طلبان، سوسیالیست ها با توجه به مشخصات نظام مورد نظرشون قادرن که انواع خشونت ها علیه زنان کاهش بدن؟ مثلا بسیاری از خشونت ها تنها علیه زنان کارگر اعمال میشه و نه همه زنان در و در واقع بخشی از یک خشونت طبقاتیه که علیه زنان اعمال میشه، و یا خشونت کلامی سلطنت طلبا علیه زنان که در حمله به مخالفان رضا پهلوی به کار میره و همچنان میره. خودش بخشی از به اصطلاح عادی سازی خشونت علیه زنان است. از نظر تو کدوم یک از این آلترناتیو ها میتونه مطالبات زنان رو به اصطلاح جامعه عمل بپوشونه و یا به اون نزدیکتر بشه؟ بفرمایید.
من فکر می‌کنم اگر اتفاقات در رخدادهایی که در درون جامعه هست در رابطه با آلترناتیوهایی هم که به هر حال مطرح هست در نظر بگیریم، خب توضیح هر آلترناتیوی در رابطه با مثلا رخدادهای اجتماعی خیلی چیزها رو روشن می‌کنه. مثلا شما در نظر بگیرید همین اقدام اخیر آهو دریایی، یک موج عظیمی از نظرات، مواضع مختلف، ادبیات مختلف به قول رفیق پروانه که به هر حال از طرف فاشیست های سلطنت طلب چجوری باز تولید میکنه اون سیستم خشونت کلامی. اینها فقط خشونتی نیست که مثلا شما فکر کنید این به هر حال سلطنت طلب ها از دهن یکیشون یه همچین لفظهایی بیرون اومده باشه، دقیقا رفت داره به مواضع سیاسی و خط سیاسیشون. شما نگاه بکنید در دوران رضاشاه که آوردند گوش به فرمان به هر حال امپریالیسم آمریکا برای تغییر و تحولات درون ایران، اگر هیچ یک از شرایط بد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو در نظر نگیریم، همون اقدامی که کردن علیه زنان و حجاب رو میخواست به زور از سر زنان برداره، یک خشونت حاکمیتی بود کاملا. یعنی میخوام بگم که اتفاقاتی که میفته و مواضعی که گرفته میشه خطهای سیاسی رو هم مشخص میکنه. شما در دوران محمد رضا پهلوی به وضعیت زنان در درون ایران نگاه بکنید، خب برایندش اون چیزی نیست که من و تو و ایران انترنشنال میخوان به هر حال یک تیکه ای از وضعیت زنهای بورژوازی رو میخوان عمومیت بدن به تمام جامعه ایران. برایندش توی فیلم فارسی ها موجوده که زنان در به هر حال مقام یک ابژه جنسی در تمام این فیلم فارسی ها میتونید موضع رقت انگیز زنان رو ببینید که چگونه مثلا پهلوان ها برای اینکه شرفشون لکه دار میشه میان به هر حال یک سری اقدامات قصد و خشونت و اینا رو انجام میدن. حالا این رو در به هر حال با توجه به اینکه این تازه بخشی از فیلم های نسبتا به هر حال خوب اون دورانه، نسبت به جریانات دیگر مثلا شما چیزا رو در نظر بگیرید، جریانات راست، حالا چه سلطنت طلب، چه جمهوری ها، چه مشروطه، چه اونایی که ادعای لیبرالیسم به هر حال سوسیال دموکرات و اینا رو دارن، تمام افق سیاسیشون چی هست؟ افق سیاسیشون این هست که زنها حق کنترل بدن داشته باشن. نه اینکه ما مخالف باشیم، اتفاقا همونطور که اشاره کردم در رابطه با مشخصا و تازه ترین رخ داده در رابطه با جنبش رهایی زنان مسئله آهو، ما دیدیم کسانی که واقعا تمام قصد پشت آهو بایستادن کمونیست ها بودن، انسان های انقلابی بودن که گفتن تحت هر شرایطی زنها حق کنترل بر بدنشون رو دارن، ولی این یک افق سیاسی نیست. برای تمام اونها حق کنترل بر بدن یک افق سیاسی و در اونجا تموم میشه. ولی آیا نگاه بکنیم به زنان کشورهای اروپای غربی و آمریکا، برای ما میدونیم اینجا نه تنها حقوق برابر توی قانون نوشته شده، یک تبعیضات مثبتی هم در بعضی جاها لحاظ میشه و به هر حال یک کارهایی هم که کرده شده نمیخوام انکار بکنیم. ولی مسئله اینه که چرا مثلا در کشوری مثل آلمان در دو روز یک بار یک زن باید به دست نزدیکانش کشته بشه، توی اتریش سه روز یک بار یک زن به دست مردان خانواده که معمولا یا همسر هست یا اکس به هر حال پارتنرش هست یا کسانی که به هر حال نزدیکش هستن کشته میشن. توی آمریکا ما این همه به هر حال سایت های پورنو رو میبینیم، کارگران جنسی رو میبینیم، خب این زنها چرا باید وضعیتشون اینطوری باشه؟ شما این همه خشونت رو میبینید در جوامع مختلف، خب اینها آیا اون چشماندازیست که واقعا جنبش رهایی زنان برای خودش متصور هست؟ ما میگیم نه، ما میگیم همونطور که از نامش پیداست جنبش رهایی زن واقعا باید به تمام لایه‌های پیچیده ستم بر زن جواب بده. خب چه کار باید کرد که مثلا این مسئله عمومیت پیدا بکنه، هژمونیک باشه؟ باید روی یعنی خطها به لحاظ اجتماعی ذره تفاوت پیدا کنه، برای فعالین و سازمان ها و به هر حال احزاب سیاسی این مشخص است، ولی توی اجتماع چجوری میشه این رو برجسته کرد؟ من فکر میکنم با کوبیدن روی مطالباتی که به مسائل عمق میده. مثلا ببینید همین کار خانگی باید به کار اجتماعی تبدیل بشه، یک مسئله ایست که در رابطه با قدرت سیاسی اتفاق میفته. کار خانگی اتفاقا جایی که مثلا اونها میان جریانات راست میان و اعلام میکنن خب ما هم حق کنترل بر بدن رو چیز میکنیم، دفاع میکنیم و اینا، اونجا ما میگیم نه تنها حق کنترل بر بدن بلکه کار خانگی هم باید به کار اجتماعی تبدیل بشه. خب اونجا مشخص میشه دیگه اونا نمیان پشت یه همچین مطالباتی. یکی از ویژگی های برجسته جنبش خیزش انقلابی شما این بود که خوشبخت توی یکی از این کمیته هایی که توی ایران به وجود اومد این رو مسئله رو مطرح کردن که من فکر میکنم یک نقطه عطفی در جنبش رهایی زنان که ما یه همچین مطالبه ای رو میخوام. بنابراین این مطالبات رو در رادیکال ترین سطحش وقتی مطرح میکنی، روش میکنی، در موردش توضیح میدی، به هر حال شکاف های اجتماعی هم برجسته میشه. مثلا شما نگاه بکنید، برگردم به همون قضیه آهو دریایی در رابطه با اینکه چه جریانات مختلف چجوری میخواستن از این بهره برداری های خودشون رو بکنن. مثلا ناسیونالیسم کرد اومد چیکار کرد؟ تمام تلاششون این بود که بگن این برهنگیه، یک حرکت هیستریکه، یک چیزی به خشم به هر حال یک زن در مقابل یک ساختار خشونت آمیز سرمایه داری نیست. تمام تلاششون این بود. چیکار میکردن؟ یک زن به هر حال عکس یک زن پیشمرد رو میآوردن با اسلحه، در کنارش آهو که اوریان شده، و میگفتن که تفاوت داره این جنبش زن زندگی آزادی در کردستان و زن زندگی آزادی در مرکز. خب میگفتن ما همه به هر حال زنان ما لخت نمیشن، زنان ما اسلحه به دست میگیرن و مبارزه میکنن، در حالی که ما میدونیم اتفاقا این حرکت یک حرکت تحول آمیز کیفیت زا در جنبش رهایی زنانه، برای اینکه خب زنان کرد هم در یک مقطعی حق کنترل بر بدن رو میخوان یا نمیخوان. جریانات ناسیونالیست حالا با هر اسمی که دارن، از دموکرات بگیر حتی پیکاکا بگیر، جریانات مختلفشون به هر حال زنان رو در یک مقطعی میخوان کار نظامی بکنن، بعد اونا مثل قیام 57 اونا رو عقب میشنن توی خونه هاشون، یا حتی جریانات مثلا ناسیونالیست عظمت طلب، یا حتی همین به هر حال دستگاه دروغ پراکنی دولت فخیمه انگلستان اومد در مورد انگیزه های لخت شدن آهو گفت یک انگیزه های مبهمی در این رابطه وجود داره، در یک تیتر خبری که گذاشته بود. خب اینها نشون میده که چه جریاناتی واقعا یک چشماندازی رو در نظر میتونن بذارن، در پیش روی جامعه میذارن، میتونن بذارن که فقط در عمل نباشه، توی قانون نباشه. شما میتونید توی این کشورهای اروپایی قانونهای زیادی هست، ولی ما میدونیم الان توی آمریکا سر مسئله سخت جنین چجوری میخوان اونها رو پس بگیرن. قدرت زمانی میتونه قوانین رو اجرایی بکنه که اقتصاد هم در دستش باشه. یعنی این قدرت سیاسی که ما میگیم باید خیز برداشت برای یک قدرت سیاسی برای لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید از این ناشی میشه. بنابراین معلومه که ما دایه رهایی زنان و لغو هر گونه ستم در رابطه با زنان رو داریم و قطعا در هیچ مرحله در رابطه با رهایی زنان کوتاه نخواهیم آمد.
ممنونم. یه سوال مشترک دارم از هر دو رفیق که از سارا شروع میکنم. میدونی که موقعیت زنها در کشورهای منطقه به دلیل نقش اسلام شباهت های زیادی رو هم دارن. همکاری و اتحاد جنبش های زنان در این کشورها چه سهمی در موفقیت اونها میتونه داشته باشه؟ بفرمایید سارا جان.
ببینید، البته سنت های اسلامی علی رغم خب نظام های مختلف سیاسی که در کشورهای خاورمیانه برقرارن، نظام سیاسی دارم میگم، نه نظام حساب تولیدی، همه کشورهای سرمایه داری هن، منطقه با انواع حساب تیف هایی از نظام های سیاسی حساب روبنه های سیاسی سرمایه داری هست. اینا به هر حال میزان بسیار تاثیرگذاری شهر در قوانین جاری از این چیزا اهمیت خودش رو داره، کسی منکر اینا نیست، ولی مسئله اینجاست که فقط اسلام و سنت های اسلامی نیست. در واقع اسلام انحصار تعیین موقعیت زنان در خاورمیانه رو نداره. خود کشورهای خاورمیانه که خاورمیانه هم خیلی وسیع تعریف شده، یه تعریف ثابتی برای خاورمیانه نیست. بعضیا شمال آفریقا رو هم توش وارد میکنن، بعضیا فقط خاور نزدیک و میانه میگن، بعضیا میگن سودان و لیبی از این ور از اون طرف افغانستان و پاکستان هست، بعضیا میگن متر ترکیه نیست. حالا سه برحال به عنوان یه چیز خیلی وسیع، اگه یه حوزه وسیع به حساب جغرافیای سیاسی در نظر بگیریم، در این کشورها سنت های سیاسی اجتماعی دیگه هم در تاریخشون وجود داشته دیگه. شما مثلا سکولاریسم به اصطلاح کمالیستی در ترکیه، برغیویستی در تونس، نیمه سکولاریسم بعثی در عراق و سوریه و مصر، شبه سکولاریسم رژیم‌های پرو غربی و پرو امپریالیست مثل ایران مثلا. همه اینا به هر حال جزء این تاریخه و جزء تجربیاتی که در حال موقعیت جنبش زنان رو در این خطه تحت تاثیر قرار داده و ساخته حتی تا اندازه. این است که محدود کردن به حساب موقعیت زن به اسلام و قوانین اسلامی و شرعی از این سنت‌های اسلامی حتی فراتر از قوانین، اینا به طور کامل توضیح دهنده موقعیت زن در منطقه نیست و در نتیجه به تنهایی نمیتونه تعیین کننده استراتژی یا به هر حال برنامه‌ای برای جنبش‌های زنان در خاورمیانه باشه. از یه طرف دیگه سنت‌های اسلامی به قول شما کلاً اسلام سیاسی در منطقه خاورمیانه پدیده رو به رشدی نیست. تجاربی مثل جمهوری اسلامی و مثلا اخوان المسلمین و اینا همه به عنوان جنبش‌های مثلا اسلام سیاسی اینا در منطقه هست که نمیتونن این کشور به حساب منطقه به عقب برگردونن این تاریخ رو به دهه 80 به حساب شبیهش بکنن. اینه که این منطقه تغییرات سیاسی کرده و به نظر میرسه که اسلام از آینده سیاسی منطقه دور شد. ولی چیز دیگه ای که میخواستم بگم و روش بیشتر از همه چیز تاکید بذارم اینه که اون چه که باید توجه کرد به اون چه که در خاورمیانه در حال وقوعه، یعنی نه یک اوضاع ثابتی که به هر حال ممکنه دو سه دهه دوام داشته باشه، ولی این اوضاع بسیار سیال و متحولی که الان در خاورمیانه هست بر وضعیت زنان و مبارزات زنان حتما تاثیر مستقیم میگذاره. یه روندهایی تو این منطقه جریان دارن که بالاخره باید در حساب تعریف و تبیین مسائل مربوط به زنان و جنبش‌های زنان در نظر گرفت. الان امروز خاورمیانه در آستانه و خطر یک جنگ منطقه‌ای قرار داره. تنش‌های نظامی بسیار بالا حاکم هستن تو این منطقه و بالاخره همه میدونن که اوضاع جنگی چه جهنمی به ویژه برای زنان درست میکنه و میتونه به حساب موقعیت و هم شرایط زنان رو و هم شرایط جنبش‌های زنان رو تحت تاثیر قرار بده. الان بیشتر از یک ساله که در غزه یک نسل کشی توسط اسرائیل داره صورت میگیره که یکی از کشورهای خاورمیانه است اسرائیل هم، و یه وقتی که به خاورمیانه اشاره میکنیم این رو هم باید در نظر داشته باشیم. یک سرزمین داره به تمامی در حال نابودیه. حدود 100 بیش از 100 هزار نفر به طور واقعی نه بر طبق آمارهای رسمی در اون کشته شدن که 70%شون رو زنان و کودکان تشکیل میده. 100% جمعیت آوارگی رو حداقل یک بار تجربه کرده. منازل، مدارس، بیمارستان‌ها، بازارها، زمین‌های کشاورزی، سیستم آب و برق و فاضلاب، تمام زیرساخت‌ها منهدم شدن. یک سرزمین سوخته از اون باقی مونده که دیگه قابل حیات نیست. و کی میتونه سهم زنان و کودکان از این فاجعه رو ندونه واقعا؟ اینه که اون چیزی که به هر حال چند و چون اوضاع رو از جمله برای زنان تعیین میکنه توی همین به حساب روندها داره خودش رو نشون میده. و چون اینجا داریم از همبستگی صحبت میکنیم، در واقع اینم بگم که در این میان بخشی از فمینیست های ایرانی یا بخشی که خودشون رو چنین میکنن به این بهانه که حماس به هر حال دوست جمهوری اسلامیه که جمهوری اسلامی آتش بیاره این مریک است و غیره، و حماس در غزه داره حکم میکنه، در نتیجه بر مصیبتی که به زنان غزه میره چشم میبندن و حتی گاهی غیر مستقیم توجیه میکنن. البته این را هم اضافه بکنم برای اینکه سوء تعبیر نشه از حرف من، اینه که اکثریت به هر حال طیف های مختلف فمینیستی در جهان به غیر از بخشی از فمینیسم لیبرال غالب بسا، چه از طریق سخنگویان بسا سرشناسشون یا چه از طریق شرکت تو آکسیون ها، گرد همایی و تظاهرات های اعتراضی با زنان غزه، به هر حال اعلام همبستگی کردن. منظورم اینه که در هر موردی که به هر حال به این جنبش های اجتماعی در منطقه خاورمیانه مربوط میشه، باید به این تغییر و تحولات و اوضاع و احوال جدید منطقه که سرنوشت زنان رو هم تحت تاثیر قرار میده حتما توجه داشت. به هر حال الان اوضاع و بساب سرنوشت این روانت ها مشخص نیست، ولی در هر حال به اعتبار همه شواهد و تحلیل ها در یک منطقه به هر حال در یک نقطه عطفی قرار گرفته خاورمیانه و همه اینها میتونه روی شرایط زنان، روی جنبش های زنان و هر چیزی که مربوط به هر حال به اون میشه مثلا تاثیر مستقیم بگذاره.
سلام، مرسی. همین سوال از شیلو عزیزم دارم. شما این منطقه به دلیل نقش اسلام شباهت‌های زیادی با هم دارن. همکاری و اتحاد جنبش‌های زنان در این کشورها چه سهمی در موقعیت اونها میتونه داشته باشه؟
قطعاً یک تأثیرات چند جانبه میتونه بر همدیگر داشته باشه و به نوعی یک هم‌افزایی هم ایجاد خواهد کرد. مثلا شما نگاه بکنید توی افغانستان وضعیتش تقریبا مشابه همون موقعی طالبان که اومد، وضعیتش تقریبا مشابه همون موقعی که قیام شکست خورد و جمهوری اسلامی خودش رو تثبیت کرد. اونها هم تمام تلاششون رو کردن که نه تنها زنا برن کنج خونه بشینن، این که اصلا سواد نداشته باشن که بعدها بتونن تغییراتی رو ایجاد بکنن. ولی ما میبینیم که اونها هم دقیقا مثل زنان ایران از همون موقع که به هر حال طالب اومد تا الان یک دم از مبارزه به هر حال فروگذار نکردن و حتی به نوعی میشه تأثیر گرفتن، الهام گرفتن از مشخصا خیزش زن زندگی آزادی، خیزش انقلابی ژینا. بنابراین میشه هم‌افزایی و تأثیرات این جنبش رو، جنبش زنان رو توی جاهای دیگر هم دید. مسئله اینه که وقتی شما ببینید اسلام سیاسی در قامت یک حاکمیت به هر حال دولتی شکست میخوره، خب این تأثیر داره در منطقه و مشخصا توی افغانستان و جاهای دیگه. تأثیرات مثبتش هم به این شکله. بعد از خیزش انقلابی ژینا ما توی بلوچستان شرقی قسمت پاکستان با یک جنبشی روبرو بودیم که انقلابش به دست به جنبش مهرنگ اگر اشتباه نکنم اسمش شهرت یافت و رهبریش به دست زن بود، یک زن دکتر بود که در پدرش اتفاقا حاکمیت به هر حال پاکستان رو ترور کرده بود و ما در اعتراض به اتفاقا شباهت هایی هم به ژینا داشت، در اعتراض به کشته شدن 4 جوان فعال بلوچ زیر دست نیروهای امنیتی. تونست یک جنباشی از همین جنبش و تغییر و تحولات خیزش انقلابی ژینا ما تأثیراتش اونجا دیدیم که به یک جنبش اجتماعی تبدیل شد که زنها با وجود تمام فشارها و کشتاری که مثلا پاکستان کرد تونست نه تنها زنها رو بسیج بکنه بلکه علل عموم مردم رو و مردم رو هم به دنبال خودش بیاره. بنابراین واقعا میشه این رو ادعا کرد که اگرچه مثلا اسلام سیاسی به عنوان یک ایدئولوژی که مردم دیگه نمیخوان، منم فکر میکنم شکست خورده، ولی یک مسئله در رابطه با اسلام سیاسی که مطرح هست این هست که کشورهای امپریالیستی هنوز دست گرمشون رو از پشت جمهوری اسلامی بر نداشتن و هنوز با تمام اشتیاقشون خواهانن که این سیستمی که تئوکراتیک هست که اسلام در مرکزیتش هست در ایران و منطقه حاکمیت داشته باشه. بنابراین مسئله این سیاست‌های امپریالیستی رو هم در نظر باید بگیریم. به هر حال وقتی به تغییر و تحولات دینی به هر حال مذهبی نگاه میکنیم توی ایران و رابطش با به هر حال ستم بر زنان، خب باید ببینیم این بنیادگرای اسلامی ناشی از چه سیاست هایی بود. شما نگاه بکنید در هر جایی که به هر حال بنیادگرایی اسلامی رشد پیدا کرده، قبلش پیش‌زمینه های سیاسی به وجود آمدن یک حکومت های محلی وابسته به کشورهای امپریالیستی وجود داشته. بنابراین آنچه که مهم هست اینه که رابطه وضعیت اسلام رو در منطقه و رابطه اون رو با تصمیماتی که کشورهای امپریالیستی برای کشورهای مختلف که اون هم تأثیر میذاره بر جنبش های مختلف اجتماعی که یکیش جنبش رهایی زنان هست، اون رو هم باید دید.
خیلی ممنون. اگر در افسوده کسی از رفقا صحبتی داره در چند دقیقه میتونه صحبت کنه وگرنه برنامه رو اینجا خاتمه بدیم. خب مثل اینکه صحبت ها بوده، خیلی تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و این مصاحبه جالب رو با هم به پیش بردیم. بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. وقتتون بخیر.